أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در رواياتي بود که به آن روایات استدلال شده است على مسلک المشهور که کفار و اهل الكتاب، یعنی کفاری که از اهل الكتاب هستند، اونها محکوم به طهارت هستند. الیهودی و النصرانی و مجوس ولو اهل کتاب هم نباشند محکوم به طهارت ذاتی هستند. در مقابل این قول مشهور می گفت نجاست ذاتیه دارند، کلکل به ول خنزیر. کلام در روایاتی بود که از آنها این نجاست ذاتیه استفاده شده است، که آیا اینها دلالتی دارند یا ندارند. ایده از این روایات که مال من حیث سند تمام هستند، یا گفته شده است که سند اینها تمام است، این روایات را می خوانیم و ببینیم اینها دلالتشون مثل سند تمام هست یا دلالتشون تمام نیست. یکی از این روایات در مقام صحیحه محمد ابن مسلم است. صحیحه محمد ابن مسلم در باب 14 از ابواب النجاسات جلد دوم است. باب 14 روایت سومی. در روایت سومی اینجور است: محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری، که احمد ابن ادریس از او نقل می کند، کلینی قدس الله سره، ام محمد ابن الجبار الاشعری که از اجلاست، عن صفوان ابن یحیی عن علاء ابن رزین، ام محمد ابن مسلم، سند اجلا هستند. فی رجل صافه رجلا مجوسیا، مردی مصافحه کرد با یه رجلی که مجوسی است. بعد از این مصافحه حکم چه بوده باشد علا تقدیر تحقق این مصافحه؟ قال امام علیه السلام یغسل یده، بله دستش را می شورد ولا یتوضأ. وضوعش اگر سابقاً داشت او نقض نمی شود به واسطه این مصافحه با مجوسی، ولیکن دستش را باید بشورد. این روایت در مثل این روایت است، ولی موثقه ابی بصیر روایت پنجمی است در این باب، دارد بر این که محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد، ابی حمید ابن زیاد از مشایخ کلینی قدس الله نفسه الشریف است، اهل نینواست و از ثقات است. و عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد، اینجا در نسخه وسائل دارد عن حمید ابن زیاد و عن حسن ابن محمد، این نسخه اشتباه است. عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد، این حسن ابن محمد، حسن ابن محمد سماعه است، که حمید ابن زیاد کتاب او را نقل می کند، از او روایات متعدده ای دارد، این هم یکی از اونهاست. و عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد کلینی قدس الله سره، از خود حسن ابن محمد ابن سماعه روایتی را بلا واسطه ندارد. عن حمید ابن زیاد عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن وهیب ابن حفص که از ثقات است، عن ابی بصیر عن احدهما علیه السلام، روایت من حیث السند موثقه است، وهیب ابن حفص ثقه است. بله، فی مصافحه دل مسلم الیهودی و النصرانی، او مجوسی بود، این هم یهودی و نصرانی است. قال من وراء الثوب، از وراء الثوب مصافحه کند، مثل اینی که فرض بفرمایید که یعنی بشره دستو به بشرش مساسی نداشته باشد. فإن صافح بیده فاغسل یدک، اگر مصافحه کرد با تو دیگر مهلت نشد، که دستت را به پوشانی پشت عبا ببری، و این صافه کبی یدهی فقصی یده که دستت را بشور. این دوتا صحیح است، یعنی صحیح همه موسقه. در این من حیث سند چه تمام استند، من حیث دلاله هم اینها تمام استند. چرا؟ بران که حمل می شود این روایات به اون صورتی که مسافه ها مر رتوبت المصری بوده باشد. به قرینه اون قوله علیه السلام که گفتیم نگه بدارید او را که خدا نگه داشته است بر ما، موسقه ابن بکیر کل یابس زکی، چون که یابس زکی هست بدون جهت او حکومت دارد بر اخبار تنجس و شرط می کند ولی رطوبت را ولو عرق دست بوده باشد. کما این که این در سایر روایات این تقیید را کردید، اشکال نشود که خوب این روایت را چرا حمل کردید؟ حمل بر حکم استحبابی بکنید که مستحب بس انسان دستش هم خشک بشود، ملاقات با ید مجوسی نصرانی و یهودی بکند او را بکشد، مستحب بس. ولی این احتمال است، احتمالش را منکر نیستیم، ولیکن خلاف ظاهر است. چه جوری که در سایر نجاسات امام فرمود اگر جسدت ملاقات کرد با جسد میت، صوبت ملاقات کرد با جسد کلب، فقسله، اون روایات را حمل کردیم به صورت وجود رطوبت مصریه، و همون ملاک این روایات را، این دو روایت را هم حمل می کنیم به اون صورتی که رطوبت مصریه بوده باشد. چه جور در آنها حمله به استحباب نکردیم، خصوصا در اون مس جسد میت که یه روایت معتبره بیشتر هم نبود که فرمود اگر صوبت ملاقات با جسد میت کرد فقسله، اونجا گفتیم رطوبت مصریه باید باشد، نگفتی مستحب بس ولو خشک بوده باشد بشور، بدن میت نجاستی ندارد، استحباب دارد. چه جور آنجا نگفتیم؟ درست توجه کنید چه عرض می کنم. اینی که اشکال فرمودن در تنگی این روایت دلیل ندارد که حمل بشود به صورت رطوبت مصریه، این حکم استحبابی شاید باشد. این را جواب عرض می کنیم که این درست نیست. شما در اون روایات اون جسد میت یا مسس ها با جسد کلب چجور حمل کردید به صورت رطوبت مصریه؟ در اون روایاتی که در اون مس بدن میت بود یه روایت بیشتر نبود، اونم گفت اگر صوبت با جسد میت ملاقات کرد فقسل، او حمل کردید به صورت وجود رطوبت مصریه. این هم مثله به اینه، مثل اون روایت هست، هیچ فرقی ندارد. این که ایشان فرموده این حمله بر فرد نادر است، اصلا نادر می شود که مصافحه با یهودی و نصرانی با دست تر بشود. ولی تر چی؟ مثلا فرض کنید شسته با همین زور مصافحه می کند، این اولا نادر نیست، کم است، ولی نادر نیست که بلی ندرت داشته باشد، بلی نسبت به مواردی که این زور نیست کم است. و ثانیا لازم نیست برای این که شسته باشد، دستش تر است، عرق دارد، تابستان است، توجه کردید کارگر است، همین زور بوده دیگر. اینها چه زور فرد نادر استند؟ اگر بنا بشه اینجا حمله بر فرد نادر بشه و در اون جسد میت چرا فرد نادر نشد که صحبت ملاقات با جسد میت کرد؟ یا فرض کنید مست کرد جسدت جسد کلب را، کلب سلوگی را، فقسله بشور، چه جور اونها را حمل کردیم به صورت رطوبت مصریه به قرینه کل یابس زکی و گفتیم کلب صید هم نجس است، جسد میت هم نجس است؟ این دو تا روایت هم مثلوست، هیچ فرقی ندارد. بله اگر از خارج ثابت شد که یهودی و نصرانی و مجوسی اینها مثل کلب و جسد میت نیستن، پاکن، این اگر از خارج ثابت شد اون وقت این قصر را حمله بر استحباب میکنیم، ولیکن اگر ثابت نشود ظاهرش این است که امام علیه السلام حکم وضعی را می فرماید. وقتی که مصافحه هم حقق شد فین صافحه که اگر مصافحه کرد با تو، یا در اون روایت فرمود رجلون صافحه رجلون مزوسیان مصافحه واقع شده است، میگوید فقسلهو، این ظاهرش ارشاد است به اینکه دستش نجس شده است باید بشورد. ولی این دو تا روایت این دلالت را دارند. در ما نحنفی یه روایت دیگری در ما نحنفی هست، چون روایت می شود گفت که دلالتش درست نیست. اون روایت روایتی است در ما نحنفی، روایت ششمی، و عن عدت من اصحابنا، کلینی نقل می کند، و عن عدت من اصحابنا، اون عده از اصحابنا نقل می کند، عن احمد ابن محمد ابن قالد، و عن یعقوب ابن یزید ابن حماد انباری که از ثقات است، علی ابن جعفر، عن اخیه، عن ابی الحسن موسی علیه السلام، روایت صحیح است. قال سألت عن معاكلة المزوسی فی قصعت واحده، انسان در یک کاسه واحده با مزوسی میخورد، این اشکال دارد. و ارگد معه علی فراش واحد، روی یه دوشک فرض بفرمایید، ولی با یه میتکا اونجا هر دو میخوابن اونجا، ولی سفر است یا فرض کنید کذاست. و اصافه او با مجوسی مصافحه همی کنم، ولی اینها چه جور است؟ امام علیه السلام فرمود لان، یعنی نکن اینها را. ولی این روایت سندش تمام، اما دلالتی ندارد. این نهی است، نهی تکلیفی است، نکن نه اینکه این به نجاست دلالتی ندارد. سألتو اما کلت المزوسی، با هم غذا خوردن، فی قصعت واحده و ارگ و دمعهو علا فراش واحد، یه جا می خوابیم و اصافهو، فرض کنید مصافحه می کنم، امام فرمود نکنین کار را، حرامش خواهیم گفت که حرمتی ندارد، حرمت تشریفیه. این نهی تنزیهی می شود که انسان هر قدر از این چلاب دور بشود بهتر است. ولی این دلالتی بر نجاست ندارد. یکی از این روایات در ما نحنفی که باز دلالت می کند فرض بفرمایید به نجاست، روایت هشمی است، دارد بر این که و عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن عبدالله ابن مغیره، عن سعید الارض، همون سعیدی است که سابقا گفتیم سعید ابن عبدالله، سعید ابن عبدالرحمن الحجاج ارج است که از ثقات و از عدول است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سور یهودی و نصرانی فقال لا، عرض کردم سور یهودی و نصرانی می شود از او انتفاع کرد، یعنی اون آبی که با او مباشرت کرده است، یا مثلا غیر الاب سایر المایاتی که با او مباشرت کرده است، به یدش یا به سایر جسدش، می شود از او انتفاع کرد یا نه؟ فقال لا، فرمود انتفاع نکن. ظاهرش این است که این سر نمی شود از او انتفاع، وجهی هم ندارد، عدم الجواز الا النجاسه، مگر اینکه نجاستی بوده باشد در وی. باز یکی از روایاتی که دلالت می کند بر نجاست اهل الکتاب، این روایت زراره است، روایت دوازده میست در همین باب چارده، احمد ابن ابی عبدالله الورقی صاحب المحاسن است، قدس الله سره، در محاسن نقل می کند، ام محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید است، ان صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی نقل می کند، ام موسی ابن بکر، ام موسی ابن بکر واسطی است، ان زراره، ان ابی عبدالله علیه السلام فی آنیت المجوس، امام علیه السلام در آنیه مجوس اینجور گفت، از اضطررتم الیها، اگر مضطر شدید که این آنیه را استعمال کنید، فاغسلوها بالماء، با آب بشورید او را. اگر مضطر شدید که استفاده کنید آنیه ای را که آنیه مزوسی است او استعمال کرده است بشورید، این باید بشورید، پس معلوم میشه نجس است دیگه. این روایت از دو جهت اشکال دارد، هم از حیث سند هم از حیث دلالت. اما حیث دلالتش را بگویم چون که کم است. اون این است که این دلالت می کند که آنیه مزوسی محکوم به نجاست است، اما از جهت این است که چون که غالبا همین زور است انسان قطع و یقین نداشته باشد، این آنیه در معرض تنجس است، چون که در این گوشت میته می خورند، خنزیر می خورند، شراب می خورند. توجه کردید از این جهت فرمود بر این که او را بشورید بعد مصرف کنید، این دیگه دلالت نمی کند که خود مجوسی نجس است، نجاست ذاتیه دارد. دلالت اینم دارد که مجوس نجاست ذاتیه دارد، نه چون که عرضیه دارد و این اینا را نجس کرده است. بدون جهت می فرماید در معرض تنجس اگر یقین به نجاست و اطمینان نداشته باشیم در معرض تنجس است، بدون جهت می فرماید بشورید. این دلالتی نمی کند که خود مجوسی نجاست ذاتیه دارد، این من حیث دلاله. و اما من حیث سند، درست توجه کنید، بحث مفیدی است. این در سند این روایت موسی بن بکر واسطی واقع است که صفوان در این روایت نقل می کند، صفوان بن یحیی ام موسی بن بکر ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام. این موسی بن بکر واسطی روایات کثیره ای دارد. رو این حساب در این که این شخص شخص ثقه ای هست یا غیر ثقه، در این کلامی هست ملتزم شده اند بر این که این بله موسی بن بکر واسطی ثقه است. وجوهی را گفتن که اون وجوه دیگر ما تکرار کرده ایم کلام در آنها را، آنها دلیلی بر ثقه بودن نمی شود. یکی اینجی گفتن روایات این کثیر است. خب مجرد کثرت روایات دلالت بر وثاقت شخص نمی کند، بله اگر یه جور کثرتی داشته باشد مثل کثرتی که روایات معل بن محمد دارد، معل بن محمد بصری، که کافی می شود گفت بر این که مثلا خمس کافی است، سدس کافی روایات معل بن محمد است که احمد بل حسین بن محمد نقل می کند اما معل بن محمد البصری. این زور بوده باشد یا مثل پدر علی بن ابراهیم بوده باشد که علی بن ابراهیم انبیهی، کافی می شود گفت بر این که بین فرض کنید ربع و ثلث نبوده باشد، ولی یک قسمت عمده کافی روایات علی ابن ابراهیم هم پدرش است، پدرش توثیق خاص ندارد. خوب نمی شود کافی را جمع کرده بر جهت این که مرجع شیعه بوده باشد، شیعه رجوع کنند این روایات جا شخص حسابی نبوده باشد، اینقدر روایات از او پر نمی کند کتابش را. این معلوم می شود بر این که پدر علی ابن ابراهیم از ازلا بوده است، منتها لجلالتهی متعرض نشدند به حالش. رب شخصی که لجلالتهی متعرض به حالش نمی شود. رو این حساب اگر بگویید که این موسی بن بکر واسطی از این زور کثیر روایت است، این زور که نیست، مجرد کثرت روایت دلالت به توثیق نمی کند. و باز گفتن که اجلا نقل کرده است روایت را از موسی بن بکر، مثل صفوان بن یحیی، مثل ابن ابی عمیر، که شیخ در اینها در باره اینها این زور گفته است که لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقتین، جماعتی که یکی همون صفوان ابن یحیی است، سه تا را اسم برده، ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و بزنطی، بله اینها، بله صفوان ابن یحیی و هاکذا، بله در ما نحن فی صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر روایاتی دارن. این روایت هم خودش از صفوان است، چون موسی بن بکر از او نقل میکنه از صفوان. این هم که سابقا گفتیم که نه، این دلیل نمیشود روایت این از الله. چرا؟ چون که این استفاده شده است از اونی که بله گفته شده است در مقام از معتل صابلا تصحیح ما یصف ان زماعتین، و اون هم گفتیم که معناش این نیست که لا یرسلون ولا یربون الا انسگتین، سابقا گذشت. یه وجه دیگری گفتن که روایتی که در او سند و موسی بن بکر واسطی است، این روایت را ابن طاووس تصحیح کرده است، گفته است روایت صحیح است. خب فرموده باشد ابن طاووس به درد ما نمیخورد. چرا؟ چون که روایت صحیح است، لعل ابن طاووس اصالت العدالتی است در روایت، چون که در ما نحنفی خلاف ذکر نشده است برای موسی بن بکر، بدون زد روایت را گفته است صحیح است. خب این دلیل نمیشود که سیگه بودنش ثابت بشود و این مبنای از حالت العدالتی را ما قبول نداریم. علاوه بر این که ابن طاووس از متأخرین است، این تصحیحات این متأخرین مبنی بر اجتهادشون است، این زور نیست که مثل توثیق نجاشی و شیخ مفید چشی و امثال زالج از قدما بوده باشند که توثیق اونها کمانچه خودشون گفتند به اخبار است نه به اجتهاد. بدون زد اگر یه جای هم فهمیدیم که این توثیق را و ساقط را نجاشی دارد اجتهاد میکند، قیمتی ندارد، به اجتهاد ذکر میکند، مبنی بر اخبار است. و ابن طاووس از متأخرین است، این چیزی که از نقل با اجر بکند وسایتش را نقل نکرده که از چه ها نقل میکنند، مثل اونها نیست که اونها مرسلاتی بودن مثل مرسلات غیر واحدین که واسطه لازم نیست ذکر بشود و اجتهادم باشد به درد ما نمیخورد. عمده چیزی که در مقام گفتن در معجم الرجال است که تکیه ایشان به این است، ایشان این زور فرمودن که عمده در توثیق این شخص قول صفوان ابن یحیی است، که صفوان ابن یحیی گفته است بر این که کتاب موسی بن بکر واسطی لا خلاف بین اصحابنا، در این کتاب خلافی ما بین اصحاب ما نیست، که این بله این کتاب کتاب معتبر و صحیحی است. پس اون وقتی که کتاب این شخص کتاب معتبر شد، باید مؤلفش معتبر باشد، خود صاحب کتاب باید معتبر بوده باشد. از اعتبار کتاب او که در کتاب او اصلا جای مناقشه یکی دو نیست، همه اتفاق دارند، کتاب معتبری هست، این دلیل می شود بر این که این روایت معتبری است. کجا صفوان ابن یحیی این را فرموده است؟ یه روایتی هست در باب الارث، در اون روایت صفوان اون روایت را اینجور نقل می کند. درست توجه کنید، این روایت این است، جلد 17 هست، باب 18 از ابواب میراث الابوین و الاولاد، میراث الابوین و الاولاد جلد 17 باب 18. ولی روایت در اونجا روایتی سومی است، اینجور است در روایت: محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد، همون حمید ابن زیادی که اهل نینواست مشایخ کلینی است، عن الحسن ابن محمد ابن سماع، عرض کردم که حمید ابن زیاد است که از حسن ابن محمد ابن سماع نقل میکند، ان صفوان، این صفوان ابن یحیی است، ان موسی بن بکر، ان علی ابن سعید، ان زراره. درست توجه کنید، اون در اول حدیث این زور دارد که علی ابن سعید ان زراره قال هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا، قال هازا مما لیس فیه اختلاف این دست خوابنا، ان ابی عبدالله و ابی جعفر علیه السلام. بله در اونجا میگوید که در کافی اینجور نقل میکند این روایت را، در کافی میگوید بر این که بله صفوان، صفوانی که هست، صفوان کتابی را بله کتابی را این حسن ابن محمد ابن سماعه میگوید که صفوان ابن یحیی کتابی را به من داد، چون کتاب گفت کتاب موسی بن بکر است، موسی بن بکر واسطی است و اون کتاب موسی بن بکر واسطی چه هست؟ بله من به خود موسی بن بکر پیش او خواندم این کتاب را، صفوان میگوید قرأته علیه، خواندم این کتاب را پیش او که بله موسی بن بکر است، کتاب موسی بن بکر است. حسن ابن محمد ابن سماعه میگوید صفوان نقل میکند به من که صفوان نقل میکند که این بله کتابی به دست من رسید، چون کتاب موسی بن بکر است، صفوان میگوید که کتاب موسی بن بکر است و حسن ابن محمد ابن سماعه میگوید من این کتاب را بله برای صفوان خواندم که صفوان شنیده بود این کتاب را، منم بو خواندم چون تحمل حدیث تمام بشود. در اون چیزی که از کتابی که خواندم این زور بود، اولش این بود که انزراره موسی بن بکر ان علی ابن سعید انزراره قال هذا مما ليس فيه اختلاف، این دستها بنا ان ابی عبدالله و ابی جعفر علیه السلام، ایشان در معجم هازا مما قاله، قاله زمیرش را برگردنده است به صفوان، فرموده است که قاله صفوان، یعنی صفوان به اون حسن ابن محمد ابن سماعه گفت هازا، یعنی این کتاب مما لیس فی اختلاف این اصحابنا، هیچ کس در این کتاب از اصحاب ما اختلاف نکرده است که این روایات ابی عبدالله و ابی جعفر علیه السلام است. یعنی صفوان قال به اون حسن ابن محمد ابن سماعه هازا، یعنی این کتاب مما لیس فی اختلاف این اصحابنا، اصحاب ما اختلاف ندارن که روایات این کتاب از ابی عبدالله و ابی جعفر علیه السلام است. خب روایات کتاب به همین زور اختلافی در او نبوده باشد، بله موسی بن بکر باید آدم حسابی بوده باشد. ایشان این زور فرموده که اونده اینه، ولیکن عرض میکنیم که این زور نیست، این قاله ضمیرش به زراره برمیگردد، هازا هم اشاره به کتاب نیست، هازا اشاره به همین حکمی است که در این حدیث است. این زور است که موسی بن بکر نقل میکند از علی ابن سعید، علی ابن سعید از زراره، زراره گفت هازا این حکمی که میگویم لیس فیه اختلافون، در این حکم اختلافی نیست، این دست ها بنا پیش اصحاب ما، من تنها زراره نیستم که این حکم را نقل میکنم از ابی عبدالله و ابی جعفر، اصحاب ما که روایت دارند از ابی عبدالله و ابی جعفر اونها هم این را قبول دارند، اونها هم نقل کردند که انهما سئلا عن امرأتین ترکت زوجها و امها و ابنتیها، چی؟ بله توجه کردید، این وارثش این بود لزوجه الربع و للامه السدس و لابنتین ما بقی لانهما لو کانا ابنین لم یکن لهما بل شیون، در این حکمی که در این مسئله هست زوج سهمش را میبرد، امم سدسش را میبرد، ما بقی مال ابنتین میشوند، در این حکم اختلافی نیست. معنای این روایت اینه قاله ضمیرش به زراره برمی گردد و هازا هم اشاره به این حکم در این مسئله است، نه به کتاب است، یعنی این روایت. خب شما بگید شاهد چیه علاوه بر این که ظهورش این است؟ شاهد بر این روایات دیگر است، تنها این روایت نیست، یه روایت دیگری بخوانم. باب شش از ابواب موجبات الارث و انهو ام محمد ابن عیسی، باز علی ابن ابراهیم نقل می کند از پدرش، پدرش هم از علی ابن ابراهیم نقل می کند، کلینی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ام محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس، راوی در اینجا یونس است، ان یونس ام موسی بن بکر، صفوان نیست، یونس ابن عبدالرحمن است، که عیسی بن عبید از او نقل می کند. ان علی ابن سعید همون علی ابن سعید است. قال قلت زراره، قلت لزراره، علی ابن سعید می گوید که من به زراره گفتم این بکیر ابن عیون حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام. بکیر ابن عیون اون هم طبقه زراره است، دیگر ردیف زراره است. بله حدثنی، بله که من برادر زراره می شود. دیگر بکیر ابن عیون حدثنی عن ابی جعفر این السهام لا تعول، اول درست نیست در سهام، ولا یکون اکثر من سته، فرایز الله از ششتا بالاتر نمی رود، اول درست نیست. فقال هازا، فقال این سری هست که فقاله یعنی فقال زراره، این میگه به زراره این زور گفتم، در جواب زراره گفت هازا لیس فیه اختلاف بین اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. این همون عبارت است که باز از موسی بن بکر نقل می شود. توجه کردید موسی بن بکر خودش هم یونس نقل می کند نه صفوان. اونجا می گوید که قلت لزراره این نبو کیر ابن عیون حدثنی عن ابی جعفر، زراره فقال هازا در جواب گفت که هازا لیس فی اختلاف بین اصحابنا، کمون زراره می که با بین اصحاب ما اختلافی نیست. تعجب این است که ما ایشان را، بله این مسئله را در نجف با ایشان صحبت کردیم، ایشان قبول کردن که بله این همین زور است، معزالش در معجم همین زور نوشته شده است. پس علا کل تقدیرین در ما نهنفی همین زور است که این روایت موسی بن بکر، روایات موسی بن بکر توثیقش تمام نشده است پیش ما، بما ان که توثیق تمام نشده است، روایت من حیث سند تمام نیست و من حیث مدلول و دلالتش هم تمام نیست. قوت عیبی ندارد، قوت اگر هر وقت شخمکاری یا زراعت کردیم قوت عیبی ندارد. کلام این است که ما باشیم و این روایت دلالتی نمی کند در ما نهنفی. یه روایت دیگری که باز استدلال شده است به نجاست، درست توجه کنید، روایت نهمیست در همان باب 14 از ابواب نجاسات. و بی اسنادهی عن علی ابن جعفر، بی اسناد شیخ عن علی ابن جعفر شیخ الطائفه، که سند شیخ هم علی ابن جعفر صحیح است، انه سأل اخاه موسی ابن جعفر، سؤال کرد از برادرش موسی ابن جعفر، ان النصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمام، نصرانی غسل می کند با مسلم در حمام. قال اذا علم انه نصرانیون اغتسل بغیر ماء الحمام، اگر فهمید که این نصرانی است وایستاد اینجا شستشو میکند، این برد از آب دیگری که غیر آب این حوض است. سابقا این زور معنا کردیم در روایات حمام، چون که حمام حیاض صغار دارد که متصل به خزینه است، از اونجا آب می آمد به حیاض صغار، حیاض صغار هم متعدد بود. میگه اگر میداند که این رفیقش که پای حوض نشسته، این رفیقش نصرانیست، برد به آب دیگر با او غسل کند، به شستشو کند. اذا علم انه نصرانیون اغتسل بغیر ماء الحمام الا ان یغتسل وحده علی الحوض، مگر اینکه نه نصرانی و اینا نباشد، تنهاست. بله توجه کردید حوض تنهاست، بله نه نصرانی است نه غیر نصرانی، یعنی نصرانی نیست. فیغسله ثم یغتسل، اول نصرانی بود اینجا و شستشو میکرد، او فارغ شد جهنم شد رفت پیکارش، این تنها من میخواد تنها شستشو کند. میگه در این صورت اون حوض را اول بشورد، تطهیرش کند، توجه کردید، بعد با اون حوض که از خزینه آب آمد شستشو کند. یه دفعه دیگر میخوانم، قال اذا علم انه نصرانیون اغتسل بغیر ماء الحمام الا ان یغتسل وحده، مگر اینکه در اون حوضی که میخواد غسل کند تنها غسل میکند، یعنی نصرانی رفت از اونجا. در این صورت الا ان یغتسل وحده علی الحوض فیغسل الحوض ثم یغتسل، اول حوض را بشورد تطهیر کند بعد شستشو کند. خب اگر بنا بوده باشد نصرانی توجه کردید نجاست ذاتی نداشته باشد، فقط نجاست عرضی باشد، و این میترسد که شستشو چی میکند نصرانی نجاست عرضیه هست در بدنش به این بپاشد از او. خب فرقی ما بین نصرانی غیر نصرانی نیست، مسلمانی متدین هم وایستاده شستشو میکند. خب اگر بدنش نجس باشد که محتلم شده یا جنابت عارض شده است به غیر الاختلام آمده شستشو کند، توجه کردید فرقی ما بین نصرانی او نیست، باید متوجه باشد که از بدن او قبل از تطهیر آبی ترشح نکند، بینی که این بله دارد شستشو میکند یا غسل میکند. این که نصرانی این زور است، این معلوم میشود که نصرانی نجاست ذاتیه دارد، بدون جهت فرمود که اگر نصرانی رد شد و رفت تنها ماند حوض را بشورد، حوض را چرا بشورد؟ به جهت این که نجاست است، او نجس شده است. دیگر نفرمود که اگر در بدنش متنجس بود حوض را بشور، علل اطلاق فرمود بر این که حوض را بشور. این دلالت می کند بر این که این نصرانی نجاست ذاتیه دارد. ولیکن این روایت یه زیلی هم دارد، و سأله عن الیهودی و النصرانی، سوال کرد علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش از یهودی و نصرانی، یدخل یده فی الماء، دستش را یهودی نصرانی در آب داخل می کند، ایتوضع منه للصلاة، از او می شود برای نماز انسان وضو بگیرد از اون آبی که نصرانی دستش را برده است. قال لا، نه نمی تواند، الا ان یضطر الیه، مگر مضطر باشد، یعنی آب دیگر نداشته باشد. این یه خورده مطلب را ظهور را به هم میزند، برای اینکه اگر اون لا به جهت تنجس بود فرقی ما بین اضطرار دم اضطرار نیست، اگر آب دیگر نیست باید تیمم بکند دیگر. این چه میفرماید مضطر شد یعنی آب دیگر؟ نه اضطرار به معنا تقیه است که شیخ طایفه فرموده، اضطرار یعنی در مقام تقیه، این مناسبتی با تقیه ندارد. این الا ان یضطر الیه یعنی آب متفاهم عرفی این است که آب دیگر نداشته باشد، مراد اینه. خب معلوم میشه که آب پاک است، این یه استحباب تنزهی هست در اینجا. انسان تو ذهنش میاد همین زور که اون اولی هم همین زور بود، چه حوض را بشورد سرا بشورد، حوض را شستن نمیخواد، وقتی که آب خزینه آمد حوض پاش میشود، شستن نمیخواد، شخ فرمود در اونجا حوض را اول بشورد سرا بشورد. خب نجس بوده باشد وقتی که متصل به خزینه شد پاک میشود دیگر، آب چه پر شد پاک میشود. پس بدون زد این تو ذهن میزند که این استحباب تنزه است. حمل کردن روایت اون صدر را که روایت صدر روایت را که یه روایت حساب میشه به جایی که اون آب متصل به ماده نمیشود کرد، به اون صورت حمامیست که نمیشه آبش را متصل به ماده کرد، این چی زور حمام است؟ الله یعلم. زیل را حمل کردن به اونجایی که آب کر بوده باشد، ادخل یده فی، صاحب وسائل اینجور حمل می کند، می که اقول اول الحدیث محمون علی عدم الماده، چه حوض ماده حمام نداشت، و آخر محمول علی کریت الماء، که ما کر است او علی المادت فی الحمام، یا اگر حمام است ماده دارد. در این صورت توجه کردید الا ان یضطر الیه را حمل به اون چرز کنم که این حمل درست است، ولی قرینه میخواهد، اگر قرینه این باشد این جمع تبرعی است، زیل قرینه است، چون صدر هم حکم حکم تنزهی است، حکم حکم استحبابی است. باز یه روایت دیگری را هم بگوییم که در مازکر کفایت است، بیشتر از این بله نمیخواهد. صحیحه محمد ابن مسلم است، روایت اولی است در باب 14، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل ذمه والمجوس، آنیه اهل ذمه که یهود و نصرانی و مجوس بوده باشند، فقال لا تأكلوا فی آنیتهم، در آنیه اونها هیچ وقت غذا نخورید ولا من طعامهم الذی یطبخون، اون طعامی که اونها پخت کردن نخورید، اما اگر شما پخته اید اون را بو هم یه خورده بدید بخورد این عیبی ندارد. ولا من طعامهم الذی یطبخون ولا فی آنیتهم التی یشربون فی الخمر، نه در آنیه که در اونجا خمر میخورند. این ولا فی آنیتهم التی یشربون فی الخمر کار را خراب کرد، باز مثل اون دوتا روایت شد، چون که آنیه که خمر میخورند اون به واسطه خمر نجس میشود. ولا من طعامهم التی یطبخون، طعامی که میپزند توجه کردید اون ظرفش همیشه آلوده است، چون که اونجا میتن پختند، لحم خنزیر هم پختند، آنیش چون که نجس است. اگر آشید زو هم بپزند توجه کردید چیز گوشت و اینها نداشته باشند، توجه کردید باز اون آنیه نجس است و او را نجس میکنند. اون هم که ولا تأکلوا فی آنیتهم، در آنیه اونها نخورید، آنیهشون ملوث هستند. این اگر باشد مطلق است، در روایات دیگر که انشاءالله عمر باقی شد میخوانیم فردا تأکید شده است که ولا فی آنیتهم ازا کان ایزا بلی اکلو فی المیته لحم الخنزیر، این قید دارد در روایات. بدون جد این روایات سرتاپاش همین است، ما یه مطلقاتی داریم یعنی اطلاق لا که چی ظهور دارد در تنجس، اغسل یدک که اطلاقش اقتضا می کند تنجس را. اگر در مقابل اینها قرینه ای بود که دلالت کرد که بابا پاک است، این استحباب تنجس است، اگر بود که هست، اگر بخواهید نگاه بکنید پیدا می کنید. در این روایات شد، از این اطلاقات رفیت می شود، تأکید می شود بر اینکه اغسل حکم استحبابی است. نشد اغسل، اون وقت ببینیم معارضه می کنند یا اینکه نه معارضه نمی کنند، داستانش انشاءالله فرداست.